الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره نقد و بررسی نظریه محقق خویی رحمت الله علیه بود که در بحث گذشته یکی از نقود را و اشکالات را به عنوان اولا ذکر کردیم و ثانیا صرف نظر از بطلان دو مبنایی که از ایشون ذکر شد و بر فرض ما این دو مبنا را هم در معنای وضع و انشاء بپذیریم، به محقق خویی عرض می کنیم که شما در پاسخ به سؤال دوم فرمودید طلب عبارت است از خود انشائی که مظهر اعتبار ثبوت فعل بر ذمه مکلف می باشد. و در پاسخ به سؤال سوم فرمودید انشاء عبارت است از ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج به مظهری از مظهرات. طبق این دو پاسخ طلب عبارت می شود از ابراز اعتبار نفسانی ثبوت فعل بر ذمه مکلف به وسیله مبرز خارجی. و از طرفی دیگر شما موضوع له و مدلول هیئت امر را هم ابراز اعتبار نفسانی ثبوت فعل بر ذمه مکلف معرفی کردید. و این به این معنا است که مدلول هیئت امر همون مدلول طلب است. هیئت امر نفس مدلول طلب است و این برگشت می کند به گفتار بسیاری از اصولیون گذشته که موضوع له هیئت امر را طلب معرفی کردند. در حالی که شما سعی دارید اون نظریه را نفی و نظر جدیدی را ارائه بکنید، دقت فرمودید؟ ببینید در کلمات محقق خویی که دقت میکنیم، ببینیم طلب رو چی معنا کرد. طلب رو فرمود انشائی است که فلان. انشاء چی معنا شد؟ ابراز اعتبار نفسانی. اون وقت طلب چی میشه؟ میشود ابراز اعتبار امر نفسانی طبق مبنای خود آقای محقق خویی. مدلول هیئت امر چی میشه؟ ایشون گفت ابراز اعتبار امر نفسانی. آیا جز این حرف که بگیم مدلول هیئت امر طلب است؟ با این تفاوت که البته از طلب شما یه معنایی دارید، اونها در گذشته یک معنای دیگه ای داشتن. شما اگر در اینجا میخواست بحث رو مطرح کنید، جا داشت بیاید بگید ما همون نظر قدما رو داریم، با این تفاوت که ما از طلب یه معنای دیگه ای میکنیم، والا مدلول هیئت امر چیه؟ طلبه. دیگه نیازی به این پیچ و خمها وجود نداشت. دقت فرمودید؟ لذا به همین دلیل ما معنای طلب رو در کلام ایشون حتما در سوال دوم بود سوم بود ذکر کردیم که روشن بشه که با توجه به این مبنایی که شما از طلب دارید، با توجه به این معنایی که از انشاء دارید، این برگشت به این میکند که بگیم مدلول هیئت امر خود طلب است. حالا طلب چیه؟ ممکنه ما یک نگاهی داشته باشیم، شما یک نگاهی، اون آقا یک نگاه دیگه ای از طلب داشته باشه. بله؟ نه مفهوم رو نمیگن، نه موضوع طلب رو نمیگن مفهومش مثل آقشه، نه. یعنی در واقع طلب چیه؟ ابرازه. ابراز یک امر خارجیه دیگه. خب نه، نظر به مصداقه اونجا هم تا که میگه طلب چیه، طلب رو میان میگه آقا نفس ابراز فلان هست. نه اون منظور همه این موارد مصداقه. لذا با توجه به این مطلب جا نداره شما میگفتید موضوع له هیئت امر طلب است. قایت الامر قدما از طلب یک تفسیری دارن، ما یک تفسیر دیگه ای داریم دیگه. این همه پیچ و خم و اظهار نظر جدید به نظر میاد معنا نداشت. خب حالا عرض میکنیم میرسیم این ثانیه. خب بله، مصداق طلب چیه میگه؟
مفهوم طلب این نیست، مفهوم طلب از تصدی به حصول مراد.
ما.
اما خب از تصدی به حصول مراد در خارج
اون مفهومشه، اون مفهوم طلبه.
شما ایشون خب حقیقت طلب مفهوم اون میشه، مصداق اون میشه. اما اونی که شما آوردید اینجا که شما در حقیقت طلب گفتید عبارت از انشاء ایشون حقیقت.
خب نه، منظورمون که ببینید طلب مصداقن چیه؟ اینا آمدن گفتن که چی؟ ایشون آمد فرمودن خود انشاءه، درسته؟ حالا علمایی که میان میگن که قدمایی که میان میگن که صیغه امر وضع شده است برای طلب، که منظور مفهوم طلب نیست، اونم منظور مصداق طلبه. در خود مفهوم طلب که حرف کسی نداره، دقت فرمودید؟ مصداق طلبه. عرض ما اینه که آی خویی چرا؟ اون مفهومشه، تمام، ما به مفهوم کار نداریم.
اصلا ایشون تو عبارتاش این عبارت بعدی مصداقی رو به عنوان استطرادن
لباو. نه، سوال میکنیم از آقای خویی، آقا مصداق طلب برای ما تعریف بشه چیه؟ ایشون میگه انشاء، غیر از انشاء نیست. میگیم انشاء به نظر شما چیه؟ میگه انشاء ابراز است. ابراز هم که منظور مفهوم ابراز نیست که، مصداق خارجیشه. خب در نتیجه این میشه، از اون طرف میگیم آقا مدلول هیئت امر چیه؟ میگید بازم ابرازه. خب اگر این طور باشه پس در واقع مدلول هیئت امر خود مصداق طلب شد. مصداق طلب چیه؟ همون انشاء، همون ابراز. چه داعی داشت که بیاد یک نظر جدید رو مطرح بکنیم؟ داعی نداره. و ثالثاً تهافت و تناقض میان اون چه که در پاسخ به پرسش چهارم دادن با اون چه که در پاسخ به پرسش پنجم دادن کاملا واضح و روشن است، چون ایشون در پاسخ به پرسش چهارم و این که موضوع له هیئت امر چیست، مدعی هستند که صیغه امر موضوع برای ابراز امر اعتباری نفسانی است، که این ابراز به لحاظ ما یقصد و ابرازه مختلف می شود و لذا می توان ملتزم به تعدد معنای صیغه امر شویم. در اینجا از دو حالت خارج نیست، یا منظور ایشون از تعدد معنا تعدد موضوع له صیغه امر است کما هو ظاهر و کلامه بل صریحه، که در این صورت ایشون معتقد به وضع صیغه امر برای معانی متعدد به اشتراک لفظی است. و یا این که منظور ایشون این است که صیغه امر برای یک قدر جامعی به نام ابراز امر اعتباری نفسانی وضع شده است، قایت الامر این معنای جامعه واحد ابراز به لحاظ تعدد اون امر اعتباری نفسانی دارای افراد مختلفی می شود که صیغه امر در هر یک از اونها جداگانه استعمال می شود. کما این که امکان این توجیه هم برای کلام ایشون هست و در این صورت ایشون معتقد به اشتراک معنوی موضوع له صیغه امر است. با این وجود در پاسخ به پرسش پنجم مدعی می شود که صیغه امر تنها وضع شده است برای ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف در خارج، که مصداق بعث و طلب است. و اما استعمال صيغه امر در غیر این ابراز، استعمال مجازی بوده و نیاز به قرینه دارد. این یک تناقض و تهافتی آشکار میان این دو پاسخ در ما نحن فیه است که در حقیقت حکایت از اضطراب و سرگردانی معظم له در جهت معرفی موضوع له صیغه امر دارد. یعنی تناقض کاملا محسوسه، حتی تقریرات دیگه ایشون هم نتونسته این رو خیلی حل بکنه، چون بهترین تقریر بخصوص در این مبحث همین محاضرات، سایر تقریرات از این قضیه خیلی زود گذشتن و رد شدن اونطور که باید، شاید بحث رو تنقیح نکردن، اما در اینجا خب تنقیح شده، ولی کاملا محسوس این تناقض بین صدر و ذیل و لذا تعجبه، انصافا جای تعجب هم داره. حالا مرحوم آقای صد از جهت دیگه ای تعجب رو مطرح میکنه که خیلی داعی نداشت که ما اون دیگه مطرح کنیم. کجا نه میگید تسلیم میکنه مستعمل فی بوده؟ ها برای ها خب بله، استعمال حقیقی. چرا؟ به خاطر قبلش تعدد المعنا، موضوعتون. اینا دیگه حرفایی نیست که نمیشه بشه ازش بگذره. خب چرا نه در همو خب بله، ما نمیگیم غیر از این رو که موضوعتون لدلالت علی ابراز، یعنی موضوعتون لل ابراز. ایشون که نمیخواد بگه وضع شده به هدف دلالت، اینو که نمیگه، که این دیگه کلام صریحه.
ام
واسه
شده
است
برای ابراز اون اعتبارات نفسانیه.
خب تمام. اما به چه؟ نه خب ما یعنی اشتراک معنی میخواد بگید؟ نه اصلا ببینید، شما نمیتونید یا باید بگیم اشتراک معنویه. ما این که گفتیم توجیه ممکنه به اعتبار همین سطری که الان شما خوندیده، یعنی گفتیم توجیه ممکنه، ولی صریح بیانیشون میگه تباین المعانی، تباین معانی رو در آخر سطر مطرح میکنه، در هم بله نه تباین در آخر سطر میگه، تباین میاد مطرح میکنه، تباین رو اصلا مطرح میکنه در آخر سطر جواب سوال چهارم. تباین میگه نه، تباین داره، بحث تباین رو مطرح میکنه. شکی نیست در این که ایشون مدعی است به این که معانی متعدده، هیچ حرفی درش نیست. خب ما هستیم و این عبارت. ببینید
ایشون وقتی رو خود ایشون تصریح میکنه که بحث قبلی من در مورد مستعمل
نه، این تصریح، ببینید اون اینو که تصریح نیست، شما ببینید اینو نمیگن تصریح، این تصریح زمان است که بله استعمال حقیقی منظوره. ما نمیگیم چرا ما از آقای خویی سوال میکنیم،
نظرش به استعمال به موقع استعمال بود.
نه آقا موضوعتون میاد میگه اصلا بحث رد،
موضوعتون نمیخواد تمام
اصلا صحبت آقای خویی با دیگران و آقای آخوندوی حرفا در استعمال و مستعملان فیه نه، مخواد بگه آقای آخوند دیگران که آمدید این ادعا رو کردید، من اینو قبول ندارم، ادعای دیگه ای دارم مطرح میکنم. بحث اصلا در رابطه با وضع موضوع لهه، لذا انکار این مطلب اصلا ممکن نیست در بیان ایشون. این تناقض و تفاوت محسوس. حالا شما ممکنه بیاد بگید آقا ممکنه اشتباه از مقرر بوده، من کار ندارم.
اصلا وقتی که آقای خویی تصدیق کنه بعدا میگه که فصیغتو علی الاول مصداق للتعبیر،
بله
علی الثانی مصداق للتعبیر. اصلا ایشون بحثا شده بود، ببینید یه بار ما میکنم به عبارت این چینش که الان بوده باشه، یه باری که نه
در اون که مصداق للطلب ما حرف نداریم که، مصداق تهدیده هیچ حرف نه.
آقا این بحث ببینید دیگه بخوام زور بزنم دیگه، آقا خوی حتما بودش مدونه ایشون تصریح کرد بحث من در مورد استعمال بوده. حالا شاید در مقام بحث از استعمال گوشه ای از وضع هم بشه اشاره کرده باشه.
گوشه نداره، تصریح به وضع آخه. شما ببینید بحث در این وقتی که میاد آقای آخون ادعای وضع رو برای فلان میکنه، دیگران میان اعتقاد میکنه. ببینید مثلا نظر استادش آقای نائینی رو که نسبت ارسالی است، نسبت ارسالی یه مستعمل فیه بود نه موضوع له، نسبت ارسالی ایقائیه که ایشون فرمود یا نسبت ارسالیه که آقا ضیاء فرمود مستعمل فی بود، بحث موضوع نه. ایشون در مقابل همه اونها میاد میخواد بگه نخیر آقا من معتقد به اینم که انشاء اینه و چون انشاء را ما این معنا میکنیم، چون این را ما معنا میتوانیم ملتزم به تعدد معنا بشیم و این چیزیست که شاگردان ایشون هم از حرف ایشون فهمیدن. خب به چه نحوی؟ اشتراک معنوی؟
اصلا هیچی نداریم.
نمیشه که هیچی نداریم. آقا وضع برای چی شد؟
حالا هم میگن کلام مصنف زمان منعقد میشه، میدونی برداشت کنیم تمام بشه. بعدش خودشون میگه خالا این که برای ابراز اعتبارات نفسانی وضع شده است، این کیفیات و حالات مختلفی دارن. بعضی وقتا آقای متکلم در صدد این است که اون اعتبار تحلیل نفسانی را ظاهر کنه. بعضی وقتا
تعویض تمسخ. خب با اشتراک معنوی سازگاری داره دیگه.
نه نگو. بعد خود ایشون میگه حالا که این مقدار متوجه شدی، من از شما یه سوال میکنم. این مقدار استعمال به نوع اشتراک لفظی است یا به نوع مجاز است؟ نهایت ایرادی که میشد باید خوبی گرفت اینه که کلام شما با احتمال سومی که اشتراک معنوی باشد جمع میشه و ظهور در داره و شما در سوال پنجم اصلا احتمال مطرح نکردید.
اتفاقا با اشتراک معنوی میشه توجیه کرد، ما نگفتیم نمیشه توجیه کرد. آقای خویی اشتراک معنوی اصلا قبول
نداره
هیچ شک نیست، نه ازم بله، ما توجیها گفتیم ممکنه این مطرح بشه، اما بحث در اینه که کلام ایشون صراحت در اشتراک لفظی داره. خب حالا ما با آقای مصنف میگیم آقا حرف اولتون درسته یا دومتون درسته؟
نه اصلا حرف اول دوم
نیست، یه سیر عادیه. نه سیر عادی نیست،
سیر
در صورتی درسته که بیاد بعد از این که تعریف میکنه انشاء رو بیاد بگه ما میتونیم ملتزم به تعدد مستعمل و فیه بشیم. مستعمل و فیه های متعدد داره صيغه امر، یکی از مستعمل و فیهاش ابراز فلانه، یکی از مستعمل و فیهاش هم ابراز فلانه، یکی دیگه فلانه. بعد بیاد در آخر بحث کنه، حالا که اصل استعمال روشن شد، بحث وضع نباشه، بحث استعمال روشن شد، خب این استعمال در کدوم موارد حقیقی است، در کدوم موارد مجازی است، یا در تمام موارد حقیقیه؟
یختلف
و اختلاف موارد ذالک، یعنی چه ابراز؟ معنا احسنتم درست، ابرازه، ابراز اختلاف آقا، ابراز که مختلف می شود یعنی هر جای معنای دیگه جدای از هم دیگه داره. در ادامش بخون تا روشن بشه، تمام عبارت رو بخون، آخر عبارت رو بخون، خب بخونیم تا آخر، تا قبل از این که به اون استعمال بشه. معنا مباین، احسن تو نشود، نه فی معنا، این معنا منظور معنای موضوع الله. آقا ما که نمیگیم نمیتونه باشه، ولی این راهش نیست، راهش اینه که تعدد معنا را مرحوم آقای خویی مطرح نکنه. اینی که شما میگید اصلا اینه، ببینید اینی که الان شما میگید حتی شاگردان آقای خویی هم استفاده نکردن. ببینید شاگردان آقای خویی مگه مهم نیست، شاگردان آقای خویی هم اتفاقا به ایشون نسبت میدن که آقای خویی رحمت الله علیه معتقد به تعدد معنای موضوع لهه. نه حالا شما چرا ما میتونیم بگیم، یعنی میتونیم نه نه ما خب اشکال هست ای پذیره نه. ما میتونیم اینو بگیم که جا داشت نه قابل دفاع نیست. آقا شما میگید موضوعتون، بعد میگید موضوعتون یعنی مستعملتون میشن چی معنی کرد؟
آقا
ما میگیم که
آلخویه برای چون اینه ها. ادعای اولیش اینه که سیغه امر وضع شده است برای ابراز اعتبارات نفسانی.
اون موضوعتون
همین
فرق،
موضوعتون
به ابراز اعتبارات. آقا قبلش بگی تعدد المعنا رو چی میگین؟
قبلش نیستم که
او که انشاءه که به معنای ابراز میگیره.
ببینید علاوه بر حاضر تفسیر نامان امین الالتزام به تعدد المعنا به سیغه امر.
او
تعدد معنا معنای حقیقی یا معنای
استعمالی کو نوشتتون آقای چیز میخواد ازید میدونم این برگر کجا گذاشتم من این رو الان تا کو بدید الان من ها اینجاست اینجاست گرفت دقت بفرمایید خب شما که زحمت کشیدید اینو آوردید ها بعد دو. خب در محاضرات خواه ملازم حاضرتن لا مانم من علیتون به تعدد المعنا لسیقت الامر
شما
این رو یعنی چی میگیرید؟
به اینکه خودش بعدا
بیان ذالک ان سیقت علا هذا موضوعتون
بعدا ایشو خودش میگه من بحث در مستمرفی ما عبارت اینجوری میگیریم
و خوب
در منتظر بشیم معنای صیغه امر در مقام استعمال مختلف میشه همین خود ایشون
و یتعدد به تعدد المعانی
در مقام استعمال.
اوه شما همه رو چیز میکنید. ببین آقا خلاف ظاهر می بیان ذلک ان صیغه علی هذا موضوعه للدلال علی ابراز امر. حالا دقت کنید علی ابراز امر اعتباری نفسانی فی الخارج و من الطبیعی ان ذلک که اون ابراز باشه یختلف به اختلاف المعانی یتعدد به تعدد المعانی ففی کل موردن تستعمل الصیغه بابا تستعمل فی معنا فی مورد نمیگه
نه
فی معنا یختلف ان استعمال فی معنا نه 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 این خلاف ظاهر کلام ایشون صراحت داره و
به اینجا رسیدید که چقدر عبارت ایشون انقدر میرسونه استعمال در این معانی شد اما
ما نمیگیم آقا استعمال ده ما میگیم ایشون میگه تعدد المعانی رو به همراه داره آه نشد
ایشون همین مقدار فقط داره سیده امر که وضع شده است برای ابراز امر اعتباری نفسانی استعمال در موارد مختلف شده
اگر آقای آخون اگر آقای خویی در بیانی که مطرح کردن میگفت تعدد مستعمل فی ما حرف شما رو آقا استعمال میشه به استعمال حقیقیه وقتی که شما میگید موضوعتون لحاظا و هازا یختلف
وقتی خود مصنف بعدا میگه خب حالا اون استعمالات حقیقی یا مجازی هم یعنی من در بالا در صدد تعیین حقیقی و مجازی بودنش نبودم شما میگید نه در بالا حقیقی
شد نه اللهم صل على محمد. خب و رابعا ابراز اظهار و رابعا ابراز اظهار ایضاح و افهام اموری هستند که در وضع الفاظ برای معانی به عنوان حکمت و اهدافی عام در مقام وضع شناخته می شوند و شکی نیست که وقتی لفظی برای معنا و مقصودی وضع بشود، لفظی برای معنایی و مقصودی وضع بشود، پس از استعمال اون لفظ در خارج، اون معنا و مقصودی که لفظ به هدف اظهار و ابراز اون اختصاص یافته بود، ابراز و افهام می شود. لذا به نظر می رسد در فرمایش محقق خویی خلط دیگری صورت گرفته است، و آن خلط میان حکمت وضع لفظ یا استعمال اون و میان موضوع له لفظ می باشد. ابراز معنا غیر از خود معناست، ابراز مقصود غیر از خود مقصود. لفظ برای مقصود وضع شده، برای معنا وضع شده، اما ابراز المعنا از اهدافه. ما همونطور که مثلا میگیم آقا حکمت وضع تفهیم و تفهم است، درست؟ یکی از حکمت‌های وضع ابراز مقاصده. این ابراز مقاصد غیر از افهامه، این ابراز مقاصد غیر از اظهاره، اظهار معناست. میخوایم معانی رو اظهار کنیم، به دیگران بفهمانیم، ابراز کنیم. لذا ابراز و اظهار و افهام اینا همه در یک ردیفن، اینا حکمت‌های وضعن، ولی حکمت وضع به عنوان موضوع لحن نمیتواند معرفی بشود. بله، یک لفظی برای یک معنایی وضع میشه، وقتی که برای اون معنا وضع شد، یکی از حکمت‌ها اینه که اون معنا به دیگران ابراز شود، این معنا به دیگران چی؟ اظهار شود، این معنا به دیگران افهام بشود. لذا خلطی که بعضی بین دائی و موضوع له کرده بودن، محقق خویی بین حکمت وضع و موضوع له میکنه، بعضی دیگر بین آثار وضع و موضوع له خلط کردن، مثل همون نسبت های ارسالی و غیر زاله. خب اینم قول هفتم، قول محقق خویی رحمت الله علیه، که آخرین نظرم که انشاءالله نظر مختاری است که در گذشته هم البته بین قدما مطرح بوده، و آن این است که صیغه امر موضوع برای طلب است، و انشاءالله در بحث گذشته دیگه پرونده این مبحث این بسته میشه، اون ادامه بحث انشاءالله وارد خواهیم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.